میشنوید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. در حالی که به ساعت 15 رسیده ایم، از شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو دعوت میکنم به برنامه جریان توجه فرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. مردم عزیز ایران سلام، خوش آمدید به برنامه جریان. یکی از موضوعات و پرونده هایی که ما در جریان همیشه بهش پرداختیم و با اقبال و استقبال شما روبرو بوده، موضوعات حول محور تاریخ معاصر ایران بوده. میخوام به یکی از این پرونده ها بپردازیم. دی 1314 طرحی در ایران اجرا شد به اجبار و به دستور رضا شاه که بعداً معروف شد به کشف حجاب. ما میخوایم در مورد این موضوع صحبت کنیم. این پروژه آیا یک پروژه اصلی و کلان بود، آیا زیر مجموعه سایر پروژه ها بود، جامعه چگونه مقاومت کرده در مقابل این طرح، و میخوایم این ابعاد رو مورد بررسی قرار بدیم. با توجه به اینکه میدانید این سالها در حوزه تاریخ معاصر ما جعل تصویر و جعل واقعیت بسیار داشتیم با این مستندهایی که ساخته شد میدانید، و اون چیزی که در شبکه‌های اجتماعی بهش دامن زده شد، می‌خوایم یه مقدار این تصویر رو ببینیم چقدر حقیقت داره. جریان رو با آقای دکتر سلیم نمین دنبال بفرمایید. آقای دکتر سلام، خوش آمدید.
من از سلام دارم خدمت شما.
ممنونم. آقای دکتر، ما هر چقدر به تاریخ معاصر به ویژه پهلوی بپردازیم گویی خیلی عقبیم و کم پرداخته شده، به ویژه اینکه در سالهای اخیر یک تصویر مثبت و حسرت آلودی نسبت به پهلوی به وجود آمده که یک قشری، یک گروهی دوست داشتند در پهلوی زندگی میکردند. بر اثر این اخبار و تصاویر و جعل تاریخ، یا برخی از پژوهشگران اسمش رو میذارن تاریخ تخیلی از پهلوی، ما ضمن اینکه کمکاری تو این حوزه در بخش‌های مختلف، دستگاه‌های مختلف بوده، میایم مستقیم روی موضوعات کار میکنیم. یکی از اونها همین ماجرای کشف حجاب هست در دی ماه 1314 که رضا شاه اجرا کرد. من دو تا پرسش کلان دارم در این برنامه، البته بحث رو پیش ببریم به کجا میرسیم. یکی این که چرا رضا شاه به این نتیجه رسید که باید کشف حجاب رو اجرا کنه؟ دنبال چی بود؟ آیا کشف حجاب و اینکه زنان مکشفه بشن، کلاه در واقع اروپایی بذارن، معناش نو شدن جامعه ایرانی بود؟ این از کجا آمده بود؟ این ایده اصلا از کجا آمده بود؟ دوم این که جامعه ایرانی با این طرح رضا شاه چه ارتباطی برقرار کرد؟ یعنی آیا پذیرفت که حجابش رو کنار بذاره، یا مقاومت کرد، یا نه یه بخشی از جامعه همراهی کرد با رضا شاه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اجازه بدید قبل از اینکه من ورود کنم به این بحثی که شما اشاره کردید، آنچه که ما در مورد تاریخ الان باهاش مواجه هستیم یه ضعف‌های اساسی داره. ما در مورد تاریخمون کمکاری‌های جدی رو شاهدیم که باید حتما بهش توجه لازم بشه، و الا ما زیانکار خواهیم بود. یعنی چی؟ وارد چرخه تکرار خواهیم شد. چرخه تکرار به معنی است که مجدداً مردم خواستار این باشن که یک مقوله‌ای که قبلا تجربه شده تجربه بشه. این که دارید شما میگید نه به دلیل ارادتی است که جامعه داره به پهلوی. پهلوی براش یه پدیده جدیدی است. چون جدیده میخواد خودش چیکار کنه؟ تجربه کنه. در این تجربه قطعا هم بحث‌های مثبت و هم منفی خواهد داشت. تو این
چه نظر جدیده؟ چیش جدیده؟ یک حکومتی است که
ببینید
در تاریخ
هر مقوله‌ای که به لحاظ تاریخی به صورت منطقی به نسل‌های بعد منتقل نشه خودش تبدیل به یه پدیده جدید میشه.
یعنی جامعه میخواد الان مطالعه کنه و بشناسه پهلوی رو، به خصوص نسل جدید، اما درست بهش انتقال داده نشد.
ببینید ما پهلوی رو پشت سر گذاشتیم. چرا؟ تا این تجربهش کردیم دیگه. یعنی همه اقشار جامعه ما در یک خیزش سراسری بی‌نظیر در تاریخ بشریت همشون به یک اجماع رسیدند که باید پهلوی چیه؟ بساطش در ایران جمع بشه. هیچ کسی نمیتواند این رو رد کنه که همه جامعه ما به این مسئله رسید. یعنی اینجوری نبود که مثلا فرض کنید صنعت نفت 70% از کارگراش به این نتیجه رسیده باشند که پهلوی باید بره، 30%ش چیه؟
طرفدار
بوده باشن. اگر چنین چیز بود حتما صنعت نفت اعتصابش چیه میشکست،
هم بی اجابا هم با اجابا،
همه اقشار جامعه. این که میگم همه، شما با یه مطالعه گذرا میفهمید که اگر همه نبود اصلا انقلاب به پیروزی نمیرسید. آنچه که موجب شد چرخ استبداد در ایران زمین گیر بشه اینکه همه اقشار جامعه به یک جنبندی واحد رسیدند و الا عرض کردم اعتصاب ادارات. اگر 30% کارمندها معتقد بودند که پهلوی خوبه باید بماند، با این 30% میتونستن ادارات رو چیکار کنن؟ همچنان اداره کنند. آنچه که کاملا قلف شد دستگاه اداری در سال پایانی حکومت پهلوی به دلیل بود که همه همصدا بودن در این زمینه، البته هر کسی با ارزیابی شاخصهای خودش. یک کسی مثلا فرض کنید دندون پزشک بود، به دلیل اینکه مثلا پهلوی ها اصلا به پزشک در ایران احترام نمیذاشتن، با کمترین مثلا دندون دردی میرفتند لندن، که حالا تو خاطرات علم شما راحت میتونید بخونید، میگه من دندونم درد میکرد رفتم از اعلیحضرت اجازه گرفتم که برم لندن برای درمان. ببینید پزشک ما که وضع مالیش خوب بود، اما چون احساس میکرد داره حقیر میشه، حالا وارد بحث پزشکی شدم، وقتی پزشکان فرانسوی میان و تشخیص میدن که شاه سرطان داره، خب به هر ماه از او خون میگرفتند و میبردند تو آزمایشگاه پاریس، این مثلا نتیجهش رو اونجا دریافت میکردن. رئیس هیئت پزشکی فرانسه میگه که خب چه دلیل داره ما هر ماه بلنشیم با یه تیم پزشکی بیان برای خون گرفتن؟ مگه تو ایران یک مثلا شما پرستار نداری؟ حالا پرستار نداری، پزشک مثلا نداری که قابل اعتماد باشه بتونید فقط خون بگیرید؟ حالا به آزمایشگاه های ایران مثلا فرض کنید اعتماد ندارید، اون بحث. اما خون گرفتن که امر عادی است که یک پرستار معمولی، نه نرس، پرستار معمولی هم میتونه چیکار کنه؟ بگیره. میگن نگید این حرف و علازت خیلی بدش خواهد اومد اگه همچین حرفی رو. و تا آخر هم چیه؟ همین روال ادامه پیدا میکنه. خب طبیعی است که پزشک ما در اونجا احساس چی میکنه؟ احساس حقارت میکنه که هیچ، من مورد احترام نیستم در اینجا، به من اعتمادی وجود نداره که من بتونم یک کار جزئی پزشکی رو انجام بدم. در حالی که شما ببینید امام وقتی بیمار شد، غیر از اعتماد به پزشکای داخلی، هیچ اتکا به پزشکای خارجی چیه؟ صورت نگرفت. این باعث شد که جهشی ما در زمین پزشکی داشته باشیم بعد از پیروزی خیزش سراسری ملت ایران، و الا قبلش تحقیر بود. حالا با نظامی هم همین تحقیر بود، با متخصصین در سایر عرصه ها هم این تحقیر بود. چون نگاه کنید قبل از نهضت ملی شدن صنعت نفت، رزمارا به عنوان یک عنصر انگلیسی میگه که ملت ایران لایق ساختن یک آفتابه هم نیست، یعنی تحقیر، بالاترین حد تحقیر متخصصین کشور. اما آیا این با واقعیت تطبیق داشت؟ نه، دستگاه تخصصی ما توان صنعت نفت رو به خوبی چیکار کنه؟ اداره کنه. پس بنابراین ببینید، ما در بحث انقلاب اسلامی یک مقوله ای رو تجربه کردیم، جزء وجدان عمومی شده که باید بره.
بعد نسل جدید که تجربه نکرده.
شما لازم کردید، لازم نیست که تجربه کنه. مگه شما هر در طول تاریخ بشریت همه پدیده ها رو شما تجربه کردید اما در راجعشون قضاوت دارید شما؟ چرا؟ چون انتقال منطقی لااقل صورت گرفته تا حدی. در مورد انقلاب اسلامی حجم کارهایی که برای تطهیر دستندرکاران دو تا کودتا در تاریخ معاصر ایران صورت گرفته، این خیلی مهمه. ببینید تطهیر کودتاگران، ببینید کودتای اول رضاخان رو میاره، کودتای دوم محمد رضا پهلوی رو مستقر میسازه و جایگاهش رو، دستگاه استبدادیش رو و در واقع سرکوبگرش رو تحکیم میبخشه. خب اگر وضعیت واقعی پهلوی اول و دوم به جامعه منعکس بشه، اولین جایگاهی که زیر سوال میره اون کودتاگران بودن، طراحان کودتا بودن. خب طبیعتاً طراحان کودتا یک برنامه‌ریزی میکنن. امروز اگر سرمایه گذاری میکنن برای دیپلماسی عمومیشون، بخش از دیپلماسی عمومیشون اینه که سابقه تاریخیشون رو در ایران چیکار کنن؟ اصلاح کنن. خب ببینید حجم تولیدات اونها در این زمینه با حجم تولیدات ما در این زمینه قابل مقایسه است؟ حالا من وارد کیفیتش نمیشم، بلازه کیفیت هم بحث دارم، بحث جدی هم دارم، ما حجمشون رو دارم میگم. در چندین دانشگاه بزرگ آمریکا، در چندین دانشگاه بزرگ رژیم صهیونیستی، در چندین دانشگاه بزرگ انگلیس مؤسساتی درست شد فقط برای تولید محتوا در زمینه تاریخ ایران. خب تو این زمینه شما چه انتظار دارید؟ پدیده جدید نباشه؟ حالا من اجازه میخوام از شما وارد این بحث بشم که ما نه تنها این پدیده رو بهش توجه نمی کنیم که بعد تبدیل به یک، عرض کردم، پدیده جدید میشه، یعنی بعد دوباره این رو تجربه کنه. یعنی نه اینکه پهلوی رو تجربه کنه، یعنی یه رژیم وابسته به چی؟ به بیگانه رو، یعنی احساس میکنه اگر یک حکومت وابسته ای بیاد، این حکومت وابسته میتواند چیه؟ الهام بگیره، کمک بگیره از اون دولی که حالا در ایران سابقه آنچنانی ما از نظر ما به لحاظ یافته‌های تاریخیمون و از نظر اونا به عنوان پدیده جدید میتواند مشکلات جامعه رو چیکار کنه؟ حل کنه. بنابراین با یک پدیده جدید مواجه. ببینید من میخوام بگم ما در برخورد با مسائل تاریخی باید دقت کنیم به گونه ای که دچار یک مشکل جدی نشیم. چرا ما نهدهی رو پاس میداریم؟ به خاطری که مردم با یک صلابتی وارد صحنه میشن و این صلابت ترمیم میکنه، هم به دشمن پیام میده و هم به جریانات داخلی پیام میده که ما هستیم، با قدرت در صحنه ایم، نمیذاریم که شما چیکار کنید، اخشار جامعه رو با هم درگیر کنید. ببینید من معتقدم در تو با بحث حجاب ما بیشتر تعصبات مردانه رو داریم دنبال میکنیم. البته یک تحقیر جدی است، اما این رو باید در مجموع دید. ببینید ما چرا تحقیر مردان رو بهش توجه نمی کنیم؟
شما میگید فقط پروژه برای زنان نبود، قبلش مردان.
ببینید من معتقدم ملت ایران در دورانی که انگلیسی‌ها شروع کردند در ایران برای خودشون جای پای درست کنن، یعنی استبداد با استعمار در هم بیامیزه، خب ملت ایران مقاومت‌هایی داشت. مقاومت‌های ملت ایران ناشی از توانمندی‌ها و قابلیت‌های تمدن‌سازی او بود، یعنی یک شأن تمدنی ملت ایران برای خودش قائله، لذا با این قابلیت در برابر هجمه‌های بیگانه می‌ایسته و محکم هم می‌ایسته، یعنی می‌تواند او دشمن رو عقب بزنه. در قراردادهایی که اونا رشوه دادند به عوامل داخلی خودشون یا عوامل داخلی خودشون رو به کار گرفتن برای اینکه بتوانند در بعضی جاها امتیازاتی بگیرن، ملت ایران به انگلیس به عنوان یک قدرت برتر نظامی بر جهان تودهنی میزنه، تودهنی های سختی هم میزنه. برای انگلیسی ها این مسئله خیلی راحت نیست پذیرشش که یه ملتی مثل ایران بتواند او رو حالا یه جوری تحقیر کنه، ولی ملت ایران تحقیر میکنه. در عرض به نظر شما در ارزیابی انگلیسی ها ملت ایران با اتکا به چه قابلیتی در برابر انگلیسی ها میسته غیر از قابلیت تمدنی اوست؟ یعنی دارای یک شأنی است، یک منزلتی است که متکی به این منزلت در برابر هجمه بیگانه می‌ایسته. بعد از کودتا به نظر شما آیا غیر از اینه که در همه زمینه‌ها هر منزلتی که ملت ایران داره اون منزلت مورد هجمه واقع میشه؟ دقت می‌کنید؟
شما اون پروژه رو تو این
ما اصلا نباید امروز فقط برای روز حجاب بلکه کشف حجاب یا برخورد با حجاب برخورد نامگذاری کنیم، بلکه با تمرکز بشیم به همه هجمه های انگلیسی ها برای تحقیر ملت ایران بعد از کودتا.
پس مشخصا شما کشف حجاب رو تر انگلیسی میدونید؟
معلومه،
یعنی رضاخان این ایده رو از انگلیسی ها گرفت؟
نه اصلا ببینید این رضاخان
هیچ جای دیگه جهان این تر اجرا نشد، یعنی هیچ جای دیگه جهان نگفتن آقا مثلا پوششتون یا لباستون یا مرد و کلاهتون رو تغییر بدید که پیشرفت کنید.
ببینید برای این اساسش بر تغییره.
انگلیسی ها سالها تو هند اگر... بودن، با هندی ها این کار نکردن.
ببینید اگر موسیقی ما رو سعی کردن حذف بشه، که من حالا اگر فرصت بشه من اون بخشنامه‌ای که به نام رضاخان صادر میشه که
موسیقی سنتی،
موسیقی سنتی باید حذف بشه به جاش موسیقی غربی بیاد و هر کسی موسیقی سنتی رو ترویج کنه باش برخورد باید بشه، چه موسیقی مردم ما به عنوان یک قابلیت تمدنی، چه معماری ما به عنوان یک قابلیت تمدنی، چه عرض هم کم مبادی اعتقادی ما به عنوان یک قابلیت تمدنی، به همه اینها هجمه میشه.
اصلا عمده آثار باستانی ما رو دوره رضا شاه از کشور بردند، همین فرانسه.
حالا بردن یه بحثی است، تغییر یه بحث دیگه است، جابجایی یه بحث دیگه است.
تغییر چی؟
حالا من اگه فرصت باشه من در ادامه میگم خدمتتون که در واقع ارتباطی که انسان ها با آثار ملموس میتونن داشته باشن یکی از شیوه هایی که میتواند ملت ها رو دچار سردرگمی کنه تغییر در ابنی های تاریخی است. این تغییرات در اون دوره شروع شد به صورت خیلی خیلی هم حساب شده بر اساس یه سناریو که اصلا اینا ربطی به رضاخان نداره، یعنی اینا اصلا از قابلیت فهم رضاخان خیلی خیلی چیه بالاتره و این باید در واقع روش دقت بشه که اینی که میگیم مثلا رضا خان این کار کرد، اصلا خیلی از کارهایی که علیه عرض کردم توانمندی های تمدنی ایران صورت گرفت اصلا قابل فهم نیست برای رضا خان. این اصلا رضا خان هیچ درکی از این مفاهیم نداره. بنابراین من میگم شما جامع نگاه کنیم به آنچه که رضاخان توسط رضاخان صورت گرفت و البته رضاخان این کارا رو با خشونت تمام انجام داد. آتاتورک هم الهاماتی از انگلیسی ها دریافت کرده بود، اما به دلیل که حالا شخصیت متفاوتی داشت خیلی متفاوت عمل کرد در این زمینه. اما رضاخان به دلیلی که از ابتدای امر یک قزاق یعنی نظامی اصلا هیچ ارتباطی با فرهنگ نداره،
این ایده ها این طرح ها به رضا شاه ابلاغ اجباری بود، یا مثلا میگیم آیا مثلا تو این موضوع کشف حجاب جریان روشنفکری موافق بود، همراه بود؟ این ایده ها رو کی به رضا شاه میده؟
ببینید این خودش بحث طولانی است. ببینید رضا خان یه ایده در کنار خودش داره که نه به دلیل این که برای رضا خان خیلی اهمیتی قائلن، حتی مثلا تیمورتاش رضا خان رو یادم بی سواد میدونه، اما اتکاش به انگلیسی هاست در این قضیه نه به رضا خان. یعنی یه قشری داریم ما در اطراف رضا خان که اینها بر اساس ارزیابی که از کودتای 1299 دارند و انگلیس رو در این قضیه دارای محوریت میبینند، معتقدند که حالا رضاخان هر کی هست باشه، این انگلیسی که میخواد در ایران یه تحولی رو چیکار کنه؟ دنبال کنه. برابر این آنچه که مثلا فرض کنید رفاه اجتماعی است که در انگلیس ما شاهدیم به ارمغان برای ما آورده خواهد شد، اگر آزادی سیاسی است آورده خواهد شد. اما اینا بعد از چند سال به این جمعیتی رسیدن که خیر خبر از این حرفا چیه؟ نیست. لذا خود اینا دچار مشکل شدن و از دم تیغ انگلیسی ها چیه؟ گذرانده شدن. اونهایی که با اعتماد به انگلیس برای ایجاد تحولاتی که در خود انگلیس صورت گرفته با حرکت انگلیسی ها در ایران همراه شدند، یعنی براندازی قاجار و روی کار آوردن یک سلسله دیگری بر اساس کودتا، همراه شدند با این باور که ما میتونیم چیکار کنیم؟ ایران رو هم تقویت کنیم. قطعا داور چنین باوری داشت، وسط دوله چنین باوری داشت، خیلی از کسان دیگه اینها باورشون این بود که ایران هم مثل غرب چیه؟ دچار تحول خواهد شد. چرا؟ چون انگلیسی ها پشت این کودتا هست.
خیلی ممنونم آقای دکتر. میدونید ما قانونی به نام کشف حجاب نداریم، یعنی رضا شاه نبرد مصوبش کنه و تصویب بشه، بلکه ابلاغ کرد و اجرا شد. این که گفته میشه قانون کشف حجاب خیلی از نظر تاریخی های دکتر درست نیست دیگه. اگر تایید میفرمایید برمیگردیم در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. حجابی که ماند و تاجی که افتاد. مظاهر تمدن غرب پیش از رضا شاه، ناصرالدین شاه را در سفری که به فرنگ داشت مجذوب خود کرد. مدرنیزاسیون غربی برای شاهان قاجار چنان جذاب بود که بدون توجه به شرایط بومی و فرهنگی، پیشرفت کشور را در گذر از سنت و نیل به مدرنیته غربی می دانستند. غرب مدرن مدینه فاضلی قاجار بود و برای رضا شاه و سلسله پهلوی نیز همین گونه بود. رضا شاه که غربی سازی کامل جامعه ایرانی را در سر می پروراند، تلاش های گسترده خود در این زمینه را متأثر از سفرهایی که به غرب داشت آغاز نمود و در صدد تغییر آمد. حجاب و پوشش زنان ایرانی مهمترین سد راه رضا شاه در روند غربی سازی و تغییر فرهنگ اسلامی ایرانی بود. او که خوب می دانست برای کشف حجاب زن ایرانی ابتدا باید نگرش مرد ایرانی را تغییر دهد، در تاریخ 1 فروردین 1308 قانون متحدالشکل کردن لباس مردان را به اجرا گذاشت. اما برای کشف حجاب از زن ایرانی هنوز زود بود. بلندگوهای تبلیغاتی برای آماده کردن افکار عمومی به راه افتاد و مجالس سخنرانی متعددی در تهران و دیگر شهرها به منظور فراهم کردن شرایط اجرای قانون کشف حجاب برگزار شد. سرانجام شایعات کشف حجاب اجباری در تاریخ 17 دی ماه 1314 به واقعیت تبدیل شد. رضا شاه فرمان رسمی کشف حجاب را اعلام کرد و به زنها توصیه کرد که 17 دی ماه 1314 را روز سعادت و موفقیت بدانند. به موجب قانون کشف حجاب رضاخانی، زنان ایرانی از چادر، روبنده، روسری و هر پوششی منع شدند و زنان محجبه حق حضور در سطح جامعه را نداشتند. زن ایرانی مقاومت نشان داد و حاضر به ترک پوشش خود که ریشه در تاریخ و فرهنگش داشت نشد. ماموران حکومتی به جان مردم افتادند و آنهایی که از اجرای این قانون سرپیچی می‌کردند با حمله و بی‌حرمتی ماموران مواجه شدند. زنان محجبه سعی می‌کردند از رفت و آمد در معابر جز در مواقع ضروری خودداری کنند. در مشهد زیارت امام رضا تقریبا در ساعات روز تعطیل شده بود و زنان شبانه به زیارت می‌رفتند. مهمترین اعتراض به قانون منع حجاب در مشهد و در مسجد گوهرشاد رقم خورد. در 20 تیر ماه 1314 صدها نفر از مردم و علما در مسجد گوهرشاد تجمع کردند که با خشونت ماموران همراه شد و حداقل 22 نفر در این روز به شهادت رسیدند. خون مردم از این سرکوب به جوش آمد و یک روز بعد شنبه 21 تیر کسبه مغازه‌هایشان را تعطیل کردند و عده‌ای نیز از روستاهای اطراف به مردم متحسن پیوست. مسجد گوهرشاد و صحنها مملو از جمعیت شد، چنانکه جمعیت متحسنین 15 تا 20 هزار نفر تخمین زده شده است. سخنرانی های اعتراضی درباره تغییر لباس و کشف حجاب صورت گرفت، اما دستور رضا شاه از تهران به ماموران سرکوب در مشهد ابلاغ شد: اگر بیش از این مسامحه کنید و تعلل ورزید، نه کلاه بر سر شما و نه تاج بر سر من باقی خواهد گذاشت. پس از ناکامی نظمی چیها برای متفرق کردن مردم معترض، آتش گلوله و رگبار مسلسل شعله ور شد. بیش از 1600 نفر به شهادت رسیدند و خون مردم بیگناه بر سنگ فرش مسجد جاری شد تا ننگ آن برای همیشه بر پیشانی استبداد باقی بماند. با هجوم متفقین به ایران در شهریور 1320 و استعفای رضا شاه و خروج او از ایران، بساط اصلاحات سیاسی و اجتماعی او برچیده شد. اعتراض مجدد علما و همراهی مردم شرایط بازگشت دوباره زنان محجبه به جامعه را فراهم کرد و قانون کشف حجاب اجباری رسما لغو شد.
جریان رو ادامه میدیم، حدود 10 دقیقه دیگه وقت داریم. بحث ما کشف حجاب هست. من باز تاکید میکنم کشف حجاب، طرح کشف حجاب در سال 1314. آقای دکتر، واکنش مردم چه بود؟ حالا تو بخش اول شما اشاره کردید
مردم در همه زمینه‌ها مقاومت کردن.
مردمی نبودن که بپذیرن این طرح رو، اقبال کنن، چون اول این طرح از همسران در واقع دولتی ها شروع شد.
ببینید، نمیخوام بگم کسانی استقبال نکردن از این مسئله، اما روح جامعه و وجدان جامعه نسبت به این تحقیر واکنش جدی داشت. این خیلی مهمه. یعنی ببینید، در همه زمینه‌هایی که مورد تهاجم قرار گرفت، ملت ایران هویت خودش رو حفظ کرد، موسیقی سنتی خودش رو حفظ کرد، اعتقادات خودش رو و سمبول قرار دادن امام حسین رو حفظ کرد، علی‌رغم اینکه رضا خان هر کسی برای امام حسین مجلس می گرفت، تبعید، جریمه و برخوردهای بسیار سختی صورت می گرفت. و حتی این مطلب وقتی جواب نداد، رضا خان وارد تحقیر شد، اونجوری که تو تاریخ 20 ساله شما میخونید، روزهای تاسوعا و عاشورا کارنوال شادی را میداخت رضا خان توی خیابونها و یه سری فواحش رو با یه سری نوازندگانی به رقص در میورد در محافل مختلف شهر. اما اینا هیچ کدوم نتوانست در ملت ایران رو بشکنه، یعنی این تحقیر رو بپذیره. لذا بلافاصله بعد از رضا خان دارید میبینید که چیه، مجددا ملت ایران بر میگرده و الهامگیریش از امام حسین در بالاترین سطح چیه، دنبال میکنه. من در این هیچ تردید ندارم، اینم قابل لمسه برای همه ملت ما که